الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام در جلوه های رحمت الهی در زندگی انسان ها بود. یک شعاع این جلوه بیجه گناهکارانه. برخورد پروردگار با اهل گناه و به خصوص با کسانی که آلوده به گناهان کبیره هستن، یه برخوردیه که گناهکار رو جذب میکنه و بعد مجذوب شدن با یه سلسله مسائل عملی درمانش میکنه. البته این مجذوب برخوردش و خدا شدن و درمان کردن به فرموده خود حضرت حق در قرآن در صورتیه که گناهکار بخواد درمان بشه، دوست داشته باشه علاج بشه. آیه شریفه این مسئله اینه: لمن شاء منکم ان یستقیم. قرآن من برای کسانی که خودشون بخوان یا زندگی مستقیمی پیدا بکنن مؤثر، اما کسی نخواد درمان بشه، پروردگار عالم بنای اجبار به بندگانشون نداره که با اجبار گناهکار رو علاج کنه. گناهکار علت گناه کردنش بیماری فکری و قلبی و نفسیه، یعنی در طول زندگی، حالا یا تو خونه پدر مادرش یا در مراکز آموزشی یا در جامعه، تبدیل به گناهکار شده و این گناهکار بنابه قرآن مجید بیماره. بیماریشم اگر بخواد درمان پذیره، اگرم نخواد که نه، درمان نمیشه. طبیب عشق حافظ می فرماید: در یکی از غزلیات ناب پرمعناش طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. اگر نیای پیش این طبیب اعلام بیماری نکنی و نخوای علاج بشی، خب چگونه درمانت کنه؟ این بیماری گناه، بیماری درون، بیماری قلب، بیماری فکر که انحراف فکریه، سه تا طبیب داره، هر کدامشون هم نسخه منحصر به خودشونو دارن، نسخه ویژه به خودشون رو دارن. یه کتابی داریم قدیمیه، یکی از باحالترین کتاب‌های شیعه است و بسیار کتاب زیباییه و به قول معروف هر چی روایت خوب، کلام خوب، هدایتگری خوب انسان بخواد در این کتاب میبینه. یک جلد به نام مجموعه ورام، مؤلفشم یه دانشمند شیعه است به نام ابی فراس. عربیه، ترجمه اگر شده باشه من ندیدم، اما اگر مترجمی وارد ترجمه این کتاب بشه خیلی باید ظریف ترجمهش بکنه، لطیف، عاطفی و با محبت جمله بندی بکنه. این روایت در جلد اول این کتاب، دو جلد عربیش یه جا چاپ شده. گفتار وجود مقدس رسول اسلام و چه روایت باحالی، چه روایت عالی. عباد الله، انتم کل مرزا، این دیدگاه پیغمبر نسبت به کل مردم، یعنی نسبت به غیر معصوم. عباد الله، انتم کل مرزا، شما مانند کسانی که بیماری بدنی دارن بیماری درونی داریم، بیماریم، انحراف فکری دارید، بر اساس اون انحراف عمل میکنید، میشه گناه. انحراف قلبی دارید، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، بر اساس اون انحراف گناه میکنید. انحراف نفسی دارید، یعنی دوچار هوا هستید، هوا باهه دو چشم کرارن در قرآن اومده، یه معنی هوا سقوط کردن، هوا یعنی ساقط شد، یعنی از بالا افتاد پایین. حکمای الهی هوا رو این گونه توضیح دادن، فرمودن هوا که یه معنیش هم خواستنه، میله، یه معنیش سقوط کردنه، یه معنیش هم میله، خواستنه، که کلمه شهوت در قرآن و شهوات باز در قرآن مجید به معنی میل، اگر مفرد استعمال بشه شهوت یعنی میل یعنی رغبت، اگه جمع استعمال بشه شهوات یعنی امیال خواسته ها. هوا، هوا یعنی خواسته های نامعقول، خواسته های نامشروع که بیماری نفسه. خواسته چی کار میکنه با آدم؟ خواسته آدم رو وادار میکنه که برو دنبال عملی شدن این خواسته، برو دنبال تحقق این خواسته. خب پیروی از این خواسته های نامشروع و نامعقول گناه میشه، معصیت میشه. اینقدر هوا خطرناکه، یعنی اگر این خواسته های نامشروع و نامعقول همه وجود رو بگیره، پروردگار در قرآن میفرماد به عنوان معبود جای منو میگیره، یعنی معبود بودن منو رد میکنه، چراغ معبود بودن منو که معبود حقم در درون شما خاموش میکنه، خودش میشه معبود شما. افرعیت من اتخذ الهه هواه، اله به معنی الله نیست، اله یعنی معبود، یعنی موجودی که انسان از او اطاعت میکنه، پیروی میکنه یا عبادت میکنه او رو. عبادت میکنه نه اینکه جلو آینه بشینه سجده کنه، رکوع کنه، بگه من دارم به هوای نفسم رکوع میکنم، سجده میکنم. عبادت یعنی بندگی کردن، بردگی کردن، اطاعت کردن. افرعیت، آیا دیدی؟ به پیغمبر داره میگه. بله پیغمبر دیده، درک کرده، میدونه. من اتخذ الهه هواه، کسی که هوای نفسشو به عنوان معبود انتخاب کرده و اونی که هوا رو به عنوان معبود انتخاب کرده، تا هوا دستن در کار درون و برونشه دیگه بنده من نیست، یه معبود دیگری رو به جای من انتخاب کرده، او رو داره عبادت میکنه. خب این خواسته های نامعقول و نامشروع مایه معاصی مختلف که حالا من در منبرهای مختلف این 20-30 سال اخیر گاهی توضیح دادم که اگر هوا یعنی خواسته ها، شهوات یعنی امیال مسلط بشه به انسان، فریادی که آدم از درونش میشنوه یه فریاده و اون میخوامه، میخوام. حالا شما بهش بگو این پول رباست، میگه میخوام، در صورت تسلط هوا. یا حالا بهش بگو که در باب تجارت وسائل و شیعه یا در کتابای شیخ صدوق یا در کتابهای مرحوم مجلسی از رسول خدا نقل شده که خطاب به امیر المؤمنین فرموده یا علی درهمون، یعنی یه پول، درهمون من ربا اشد من عشرین زنیتن کلها به ذات محرم. علی جان، خوردن یه درهم ربا بار گناهش مساویه با 20 بار زنای با محرمان در پرونده. بازم میخوری؟ میگه این حرفا رو ساختن، اینا چیزاییه که آخونده سرتون رو کلا گذاشتن. جهان جهان اقتصاده و در 5 قاره جهانم بانگ روی زلف ربا و اضافه گیری و اضافه دهی میچرخه. چی داری میگی؟ میخوام. ببینید این تسلط حواس یا معاصی دیگه، اینایی که حالا در دنیا فعلا رسمه و در بخشی از مردم این مملکت هم همون گناهان کبیره‌ای که در دنیا رسمه رسمه، و اینم علتش تسلط هوای نفس و حکومت و سلطنت و مالکیت هوای نفس بر یه انسانه. یعنی دین این انسان میخوامه، میخوامه بدون قید، میخوامه بدون شرط. اگر انسان درونش الهی باشه، اونم میگه میخوام. از زمان آدم گفتن میخوایم تا الان خود ما هم هممون میگیم میخوایم. چی میخوای؟ پول میخوام. چه پولی؟ میگه مقید به حلال. خب این خواسته خیلی درسته، این خواسته الهیه، یعنی این خواسته درون من هماهنگ با خواسته خالق منه، هماهنگ با خواسته رزاق منه. یه چیزایی رو اون میخواد از من، حلال خوری میخواد، منم میام خواستم و با خواسته اون میزون میکنم، خواستم و به خواسته او گره میزنم، میگم محبوب من حلال میخوای؟ منم حلال میخوام. محبوب من غریزه جنسی پاک میخوای؟ منم میخوام. تا ازدواج نکردم دنبال حرام نمیرم که با خواسته تو مخالفت نکنم. حالا هم که ازدواج کردم، این غریزه جنسی رو اعمال کردن مطابق خواست توه. از نظر فیزیکی هم زنا با ازدواج فرقی نداره، اما اولاد زنا زنازاده است، اولاد ازدواج مشروع پاک، و عمل فیزیکی ارضاء شهوت که برابر با طرح خدا انجام میگیره ثواب داره، پاداش داره. یعنی قیامت به اون جوونی که ازدواج کرد و 50 سال هم با همسرش بود و جار و جنجالی هم نداشت، دعوایی هم نداشت، اهل گذشت بود، اهل کم توقعی بود، بهش میگن که از شبی که عروسی کردی، روایت دارم عرض میکنم، و تا وقتی که عمرت تموم شد، هرگاه برای پاک شدن بدن به حکم من در آیه 6 سوره مائده رفتی غسل کردی، هر قطره‌ای که از بدنت ریخ روی زمین یه پاداش تو پروندت نوشتن. از نظر ظاهری با زنا فرقی نداره که، ولی این ازدواج به خواست او انجام گرفته، اون زنا با مخالفت با او انجام گرفته. خوردنی هم همینجوره، اونی که دوچار هوای نفسه میگه میخوام، تو چی میخوای؟ چنان که در کل اروپا و آمریکا و بخشی از کشورهای دیگه اصلا مغازه داره، فروشگاه داره، کارخونه داره، میگه گوشت خوک میخوام. چی میخوای؟ مشروب میخوام. چی میخوای؟ قمار میخوام. چی میخوای؟ نگاه به زنان و دختران زیبا رو میخوام. این میخوام الان محور زندگی بخشی از مردم دنیاست. اما یکی هم مثل شماها میگه من حرام نمیخوام، من دیدن حرامم نمیخوام، من گوش دادن به حرامم نمیخوام، من غیبت و تهمت نمیخوام. زبون ما مثل زبون بقیه حرف داره میزنه، حرفای اونا اونا رو میبره جهنم، حرفای ما رو میبره بهشت. هر دو هم حرکت زبانه، هر دو هم حرکت در دهانه، هر دو هم کلماته، ولی اون کلمات میخوام به طور مطلق قرآن میگه همون وقتی که کلمه دهن در میاد تبدیل به آتش دوزخ میشه. شما وقتی کلمه مثبت دهن در میاد تبدیل به نعمت بهشت میشه همون وقت، ولی چون تو دنیایی نمیبینی، بین تو و بین قیامت پرده افتاده، ولی وقتی پرده رفت کنار وارد بهشت شدی. این آیه آیه 25 سوره بقره است که من فکر میکنم، حالا دقیق یادم نیست، در این تفسیر 40 جلدی قرآنم که هر جلدی 700 صفحه است، این آیه رو من بیش از 40 صفحه با روایات، با آیات دیگه و با علوم روز توضیح دادم، علومی که با روایاتمون میخونه و با آیاتمون میخونه و با قرآن میخونه. این آیه اینه که اهل بهشت، خوب عنایت کنید، کل ما یعنی هر زمانی هر وقت، رزقو منها من ثمرتن رزقن، هر وقت هر زمان یه رزق با ارزشی، رزقن چون الف و لام نداره، کلما رزقو منها من ثمرتن رزقن، چون الف و لام نداره یعنی رزق با ارزش، یا به قول سوره انفال رزق کریم، کریم یعنی با ارزش. هرگاه در بهشت میوه‌ای، غذایی، هر ثمری برای بهشتی‌ها قرار داده میشه، یه نگاه میکنن حالا به غذاها، به طیر، به میوه ها، به هر چی که هست. این آیه داره میگه قالو، بهشتی ها میگن هازل لذی رزقنا من قبل، اینا رو خدا تو دنیا یه بار دیگه هم به ما روزی کرده بود، جدید نی برای ما، بهشت برای ما جدید نی. کلما رزقو منها من ثمرت رزقن قالو هازن لذی رزقنا من قبل و اتوبه ای متشابهن. خب ما الان تو دنیاییم، کدوم از نعمتهای بهشت الان روزی ماست؟ همین حرفای خوبی که میزنیم تبدیل میشه به بهشت، نمازی که میخونیم همون وقت تبدیل میشه به بهش، روزهی که میگیریم، کار خیری که میکنیم، حرف خوبی که میزنیم، همه تبدیل میشه، چون جهان جهان تبدیل و تغییر و تحول. ما کود گاو و گوسفند رو میریزیم پای درختا، این کود تحول پیدا میکنه، میره به خورد ریشه. همین کود، ریشه این کود و شیرش رو میده به تنه، تنه میده به شاخه، شاخه میده به شکوفه، شکوفه هم میشه سیب، میشه پرتقال، میشه نارنگی، میشه هندونه، میشه خربوزه. اینا همه کود خوردن دیگه. ببینید جهان جهان تحول و تغییر، کود و پروردگار با خاک تبدیل به گل روز میکنه، تبدیل به گل مریم میکنه، تبدیل به گردو میکنه، تبدیل به بادوم میکنه. عمل ما هم از این دایره خارج نیست. تا میگیم السلام علیکم و رحمت الله، نماز تبدیل به یه نعمت عظیم بهشتی میشه. کجا میره این نعمت؟ باز بریم سراغ آخرین آیه سوره مبارکه مزمل. چه آیه عجیب، مال هفته اول بعثته. و ما تقدمو من خیرن، هر خوبی که شما انجام بدید و بعد ازش جدا میشه. و ما سلام نماز مغرب عشا رو دادیم جدا شدیم، الان که تو نماز نیست، الان تو جلسه الهی نشستیم داریم قرآن و روایات رو میگیم و گوش میدیم. پیغمبر نگاهش که به این جلسات میافتاد، چون زمان خودش هم تو مسجدش دائم جلسه بود، میگفتش که این جلسه روزتون، نه در آینده، روزتون. برادران روحانی، بزرگواران اهل علم که در جلسه شرف حضور دارن و دارن ذره پروری میکنن نسبت به من، میدونن جمله اسمیه دلالت بر حال و ثبات داره. این مجالس روزتون باقیست من ریاض الجنه، از باغهای بهشت. اما شما نمیبینید الان به صورت واقع، اما الان درست شده، یعنی ساخته شده. من تمام 72 نفر کربلا رو خیلی دربارشون مطالعه کردم، یه کتاب 7 جلدی هم هست که 80 سال پیش 20 سال طول کشیده نوشته شده. پسر نویسنده به خود من گفت از 12 شب بعد نماز شب پدرم این کتابو شروع کرد، 20 سال طول کشید. شبها ما گاهی از صدای بلند گریش در حال نوشتن بیدار می شد. یه کتاب بی نظیری که 80 سال پیش چاپ شد، فکر کنم در 1000 دوره و دیگه هم نبود. این کتابو من اووردم، مدرکیابی کردم، به شکل خیلی زیبایی چاپش کردم، دو بار چاپ شد. مرحوم آیت الله صافی برای چاپ این کتاب یه نامه تقدیر خیلی مهمی که من هیچ توقعی نداشتم، خبرم نداشتم، برای من نوشتن. این کتاب از روز عاشورا تا حالا نمونش نوشته نشده، من یه جلدم به این کتاب اضافه کردم بر اساس این 7 جلد، بر اساس کتاب فرسان الهیجای عاشق ذبیح الله محلاتی، بر اساس بهار جلد 4 و جلد 5، بر اساس کتابای دیگه‌ای که راجع به کربلا و اصحاب نوشته شده به این نتیجه رسیدم این 72 نفر عالم بودن، عارف هم بودن و شب عاشورام چشم بازی داشتن. تو اون تاریکی شب، تو اون هیاهوی نیزه ها و شمشیر ها و خنجر ها و عربده کشی های دشمن، تو اون شبی که ابی عبدالله به کلشون یقین داد یکیتون زنده نمیمونی فردا، اگه میخواییم بریم، یه نفرم نرفت. تو اون اوضاع پیر مرد محاسن سفید سن 70 به بالا، مسلم ابن اوسجه رو بیرون خیمه ها تو بیابون شب 10 که ماه یه نور ملایمی داشت میشد افراد و دید، به شدت در حال شادی کردن و پایکوبی بود، به شدت. حالا من تعبیر دیگه ای نمی کنم، به شدت ریختن دورش. گفتم پیر مرد چی کار داری میکنی؟ اصلا به قول لاتای تهرون ما امشب شب رقصیدنه، شب شادیه، شب پایکوبیه، شب بالا پایین پریدنه. گفت شما که میدونین ما فردا کجا داریم میریم؟ آره شب شادیه، شب پایکوبیه. یعنی اینا کربلا رو کاملا داشتن بهشت میدیدن، کاملا. کلما رزقوا منها من ثمرت قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ما همین نعمت های بهشت رو تو دنیام که بودیم دیدیم، الان هم داریم میبینیم. حالا چیزی که هست در دنیا ما نمیدیدیم، به شکل دیگه میدیدیم، به شکل عبادت، به شکل کار خیر، و همون وقت هم تبدیل شده بود به بهشت. عباد الله، چه روایت، انتم کل مرزا، شما مثل بیماران بدنی میمونین، اونا بدنشون سرطان داره و حسبه و سل، شما روحتون سرطان گناهان کبیره رو داره، شما فکرتون بیماری انحراف داره. خب شما مریض، کسی هست تو این عالم دلش برای شما بسوزه؟ شما مریضا که گاهی هم نمیدونین مریضی، خیال میکنین خوبین، اما همه تون مریضین. کی طبیب شماست؟ و رب العالمین کد طبیب، خدا نسبت به شما بیماران گناهکاران جنبه یه دکتر رو داره. نه دستتون عصبانیه، نه خشمگینه، نه میخواد تو سرتون بزنه، نه میخواد در توبه رو به روتون ببنده، نه میخواد تردتون بکنه، نه میخواد آبروتون رو بیرزه. ای بناش میشد آبرومون رو بیرزه. خب ما 50-60 ساله تو خلوت ها گناهان مختلفی داشتیم، پرده روی کیش بلند میکرد، هیچ کی دیگه به ما سلام نکنه تو زن و بچه، اما نسبت به شما ستاره. نسبت به شما طبیب دلسوزه و رب العالمین کطبیب. این مسئله معلوم نسخه این طبیبم قرآن. طبیب دوم شما پیغمبرانن. امیرالمومنین درباره رسول خدا میفرماید طبیبون دوارون به طبه. پیغمبر یه دکتر دورگردی بود، فداش بشم، هیچ وقت تو خونه نشست، بلند شد مکه مدینه، تو این کوچه تو اون کوچه تو اون خیابون در این خونه میرفت و با یه دنیا محبت میگم میخوام معالجتون کنم، نه پولی ازتون میخوام، نه زمینی، نه مغازه‌ای، نه صندلی، نه مقامی، هیچی نمیخوام، هیچ. ما سألتكم علیه من اجرن فهو علالله. پاداش ما با خداست. طبیبون دوارون به طبه. نسخش همین کتابای حدیثی. نسخش طبیب سومم ائمه طاهرین علیهم السلام. مهربانی پیغمبر در طبابتش و ائمه شعاع کامل مهربانی پروردگار بود. روبر نمی گردوندن، عصبانی نمی شدن. که جوانی اومد پیش امیرالمؤمنین تو جلد 18 به نظرم وسائل و شیعه است، اونجا دیدم. گاه من مرتکب یه گناه کبیره شدم و نباید میگفت، یه دفعه دهنش پروند. امیرالمومنین فرمود اشتباه میکنی جوون، تو و این گناه، بلند شو برو دیگه، اقرار نکنی ها، تو اشتباه میکنی، این کارو نکردی، هوا خیلی گرمه تو کوفه، فکرت داغ شده، خیالاتی شدی. هر کاریش کرد گو من نمیرم، من این کارو کردم. بار دوم هر چی اصرار کرد پشت برو با من دیگه حرف نزن. دفعه سوم گو من این کارو کردم. خیلی ناراحت شد حضرت، فرمود این کار تو 5 جریمه داره تو دنیا. گوه اگه من جریمه بشم آخرت جریمه ندارم. فرمود خدا کریمتر از آنی که بندشو دوبار جریمه کن. نه نداری، قطعا قیامت جریمه نداری، ولی این جریمه دنیا هم سنگینه، یا باید رجمت کنن یا بسوزوننت یا یه دیوار رو رود خراب کنن یا یه کوی پرتت کنن. گو علی جان من که طاقت عذاب قیامت رو ندارم، کدوماش سخت داره؟ فرمود سوزوندن. گو منو ببر بسوزون. قرار باش گذاشت برن توی بیابونی بیرون کوفه که محل رفت و آمد نباشه، آبروی گناهکار نره، کسی نبینتش. چه خدایی داریم، چه پیغمبری داریم، چه امامانی داریم. همه این روایات و آیات دلخوشی دادن به ماست، همش آتیش شعله می کشید. خب با هم لباسا شدن رو رو بره تو آتیش. گفت علی جان من میتونم دو رکعت نماز بخونم؟ فرمود بله. بلند شد رو به قبله، تو سجده آخر نماز دو رکعتی گو خدایا ببین من اومدم پیش مولام، اومدم پیش ولی تو، اقرار به گناه کردم و قبولم کردم بدترین جریمه بشم. و شروع کرد توی سجده گریه و چه جور با خدا عاشقانه حرف زدن. اومد بالا سرش، فرمود بلند شو که ملائکه رو تکون دادی، خدا گذشت از جریمت. پاشو برو. فصلاح المریض فی ما یعمله طبیب و یدبره. بیماران، پیغمبر داره میگه مصلحت شما فقط به دست طبیبه و عمل طبیب و تدبیر طبیب. لا فی ما یشتهی، نه در اون چه که خودتون دلتون میخواد و یقترهو و کاری که شما میکنید. خودتون رو بدید دست این طبیب، سالم بیان بیرون. آیه خیلی حرفاش موند، آیه رو یه بار قرائت بکنم، اگه یه وقتی باز خدا لطف کرد و به دستبوسیتون نائل شدم دنبالش رو براتون عرض میکنم. اذا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا، گناهکاران رو داره میگه، فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه رحمه من عمل منکم من سوء به جهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. این راه درمان پروردگار. خوشا آنان کالله یارشون بی که هم دو قلوه الله کارشون بی خوش آنان که دائم با تو باشن، بهشت جاودان بازارشون بی. زینب شدید پیکری اندر میان خواب، از دل کشید ناله بسند آه سوزنان، کی خفته خوش ببست در دیده باز کن، احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دست گیری ایشان دراز کن. ای با وارث سریر امامت ز جای خیر، هم بر کشتگان بی کفن خود نماز کن، هم برخیز صبح شام شد ای میر کاروان، هم بار دیگر ما را روانه به سوی حجاز کن، کنار بدن اول توجه به پروردگار کن، اللهم تقبل منا هذا القتيل، خدایا این سر بریده رو از آل محمد قبول کن، هم بعد پروردگار رو به پیغمبر کرد، صلی علیک یا رسول الله ملیک السمون، هازا حسین و کمرملون به دماء مقتعون مقطع الاعضاء مسلوب الامامة والرسالة.